3826 در ایران و 0794-71-71-44 دو سامانه پیامکی ما هستند که نظرها، پیشنهادها و حرفهای شما را به ما میرساند. تشکر از همراهی و همدلیتان. دوستان، از سیف فرغانی و دوره او سخن میگوییم. نمونه هایی که در تاریخ از قتل عام های چنگیز داده اند وحشتناک و هراس انگیز است. در برخی از شهرها، به ویژه بیشتر شهرهای خراسان، تخریب و کشتار وحشیانه آنان چنان بود که حتی تصور آن نیز وحشتناک و هراس آور است. مثلا در کتاب تاریخ جهانگشای جووینی درباره کشتار مردم مرو آمده است که بعد از این که سپاهیان چنگیز به شهر راه یافتند، شروع به غارت و هتک نوامیس و خونریزی وحشیانه کردند. خاص و عام را از شهر بیرون بردند و 4 شبانه روز مشغول انکار بودند. زنان را از مردان جدا کردند و بعد از انتخاب 400 تن از اصحاب صاحب حرفه و عده کودک از دختر و پسر که به اسارت بردند، باقی مردم را کشتند. در تاریخ جهانگشای جووینی آمده است که در این خونریزی به هر سرباز مغولی 300 الی 400 نفر از اهالی مرو برای کشتن رسید و چنان کشتاری کردند که گودالها از کشتگان انباشته شد. گفته شده است که آمار کشته شدگان متجاوز از 1,300,000 نفر بوده است. کشتار بی امان مغول کمتر شهر و ده و ناحیه ای را مستثنا ساخت. این شرایط ناگوار بر تمامی نقاط از ایران که پای مغولان به آنجا رسیده بود حاکم بود و مردم آن را عذاب الهی و نشانه از قهر خداوند می دانستند و مردم مسلمان بر رضای خالق راضی شده بودند. چنگیز خان خود نیز معتقد بود که عذاب خداست که بر سر گناهکاران فرود آمده است. در بخارا پس از تسخیر شهر، توانگران و بازرگانان را به خدمت چنگیز خان آوردند و او به آنان گفت: ای قوم، بدانید که شما گناهان بزرگی کرده اید و این گناه‌های بزرگ بزرگان شما کرده اند. از من بپرسید که این سخن به چه دلیل میگویم. سبب آن که من عذاب خدا ام. اگر شما گناه های بزرگ نکردنی، خدا چون من عذاب را بر سر شما نفرستادی. متاسفانه مردم مرو سخنان چنگیز خان را باور داشتند و در برابر حملات وحشیانه مغول مقاومت نمی کردند، چرا که تصور می کردند مشیت الهی و بخت با مغولان یار است و هر گونه مقاومت با آنان ناممکن و بی ثمر است. این اندیشه و تصور نادرست دیر زمان مایه فتح و پیروزی و پیشرفت مغولان شد. از سوی دیگر محمد خوارزمشاه و سردارانش که غالباً از قنقلیان و قفچاقان و دیگر اقوام ترک بودند، غم ایران و ایرانیان را نداشتند. اینان در جنگ ها غالباً شهرها را رها می کردند و گاه نیز با بهانه آن که با مغولان از یک نژادند با آنان نمی جنگیدند. برای نمونه در بلخ بعد از 3 روز جنگ شبان شهر را رها کردند و به خراسان گریختند. غارت و چپاول مغولان در ایران امری طبیعی بود، چرا که به یک کشور ثروتمند رسیده بودند. آن وحشیان فقیر و گرسنه بیابانی به هر سو که میتاختند، در حقیقت برای به دست آوردن ثروت و به چنگ آوردن مال و رفع احتیاجات مادی و امثال این امور بود. هجوم مغول به ایران در واقع با اغراض اقتصادی همراه بود و جهانگشایی و گرفتن انتقام از سلطان محمد خوارزمشاه بهانه‌ای ظاهری بود. عطاملک جوینی در کتاب تاریخ جهانگشایی خود با نثر بسیار زیبا از روزگار فقر و فلاکت مغولان قبل از حمله به ایران و استغنا و ثروت غیر قابل تصور و شمارش آنان پس از حمله به ایران سخن گفته است. نتیجه چنین واقعه دردناکی برای مردم ایران در هم ریختن مبانی حیات جامعه و انحطاطی بود که موجب فساد اجتماعی بسیاری شد. تشکیلات منظم اجتماعی که در کشور متمدن ایران رواج داشت توسط بیابانگردان از بین رفت. طبقات حاکمه با سابقه از میان رفتند و گروه نورسیده و تازه کار که تنها راه رهایی را سازش و اطاعت می دانستند به قدرت رسیدند. رواج انواع مفاسد از دروغ و تزویر و دزدی و همچنین عادات و آداب و باورهای مغولان همچون اعتقاد به ارواح شریر و جادو و جادوگری و خرافات از نتایج این وضعیت بود. خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. جهان سپاس. بنده سید حکیم بینش گوینده، جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده این برنامه بودیم. انشالله که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 2 رادیو دری همراهی بفرمایید. از 24 اسد که مصادف است با سالگرد روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، توسط مقامات حکومت طالبان به صورت جداگانه ای تجلیل شد. همکارم زهرا سلطانی گزارش میدهد.
مقامات حکومت طالبان دیروز به صورت جداگانه از دومی سالگرد روی کار آمدن حکومتشان در افغانستان تجلیل کردند. وزارت معارف حکومت طالبان هم از این روز تجلیل نمود. سید حبیب الله آقا، سرپرست این وزارت، در این مراسم میگوید که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، زمینه آموزش‌های دینی و عصری برای 10 میلیون کودک در سراسر کشور فراهم گردیده است و به گفته وی در 19,000 مکتب و 15,000 مدرسه 247,000 معلم سرگرم تدریس هستند.
پر طول هیواد که 9,000 شونزی او 15,000 دینی مدارس و لست تعلیمی او تربیوی خدمات و رنگیتوی. دالی خدر امیر المؤمنین حفظه الله للور ده هیواد مدارس و ته.
سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان می‌افزاید افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و افغان ها باید برای آبادی و پیشرفت کشور خود و ویژه در بخش آموزش خالصانه تلاش کنند.
در لاست راغل استقلال او پتی شکرانه دار خپل گران وطن تا کار وکرو. افغانستان در طول افغانانو گرد کردی، طول بایه پا گده عبادهو دو سوانزیو مدارسو او نورو تعلیمی مراکزو پا استادانو او شوونکو جخگوو چه دزوان نسل پا شوونه او روزنه که خپل رسالت.
از سوی دیگر هم از دومی سالگرد روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، در دانشگاه کابل از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم تجلیل شد. ندا محمد ندیم، سرپرست این وزارت، هم در این مراسم میگوید که هدف جهاد 20 ساله مردم افغانستان پیروزی حق بر باطل و ختم اشغال در افغانستان بوده و از محصلین و استادان میخواهد با اخلاص برای وطن و دین خود خدمت کنند.
جهاد هدف اون داشتی چی پر خلق و سایر هستی، خلق در لقلع عبادت متوجه کنسی او در اسلام عادل خیمسی اساتیزا محصلان رونا طول تداویم چی سپا اخلاص و پمینا دخپل وطن خدمت وکی، دخپل دین خدمت وکی او دخپل اسلامی نظام سر زانون عیار کی پراغ مسیر بانی روان سی چسنگ ده جی نظام ده جی اسلام تکازار.
شمار دیگر از مقامات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در این مراسم گفتند که اکنون با آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان امنیت تامین شده و زمینه آموزش و تحصیل بهتر فراهم گردیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و حل مشکلات اتباع این کشور تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، دیروز در دیدار طارق علی بخیت، معاون دبیر کل و فرستاده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان، گفت جمهوری اسلامی ایران با داشتن 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان نسبت به تحولات این کشور اهتمام و حساسیت داشته و راه حل خروج افغانستان از وضعیت کنونی را تشکیل دولت فراگیر با حضور همه گروه‌های قومی و مذهبی این کشور می‌داند. امیر عبداللهیان بر ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به آوارگان افغانستانی در ایران تاکید و خواستار تشدید فعالیت‌ها برای حل و فصل مشکلات جاری معیشتی و انسانی در افغانستان شد. علی بخید معاون دبیرکل و فرستاده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان نیز در این دیدار نقش جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت افغانستان را بسیار مهم و سازنده خوان و خواستار دریافت نظرات و مساعدت ایران درباره رفع مشکلات افغانستان شد. نشست خبری رسانه افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران پیرامون محکومیت حمله تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام عصر دیروز با حضور اصحاب رسانه و نخبگان افغانستانی از طرف بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در شهر مشهد مقدس برگزار شد. گزارشی از غزل حسین زاده در این زمینه آماده پخش است.
نشست خبری رسانه‌ای افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران پیرامون محکومیت حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام عصر دیروز 24 اسد در شهر مشهد مقدس برگزار شد. این نشست با حضور اصحاب رسانه‌های مختلف و نخبگان افغانستانی از طرف بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران برگزار شده بود. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران بیانیه ای را از طرف مهاجرین افغانستانی در محکومیت این حمله تروریستی قرائت کرد.
بار دیگر دست جنایتکار صهیونیست و آمریکا از آستین داعشیان قصاوت پیشه بیرون آمد و در بارگاه نورانی حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ جنایت آفرید و عده‌ای از مؤمنان را به خاک و خون کشید. هدف از این حملات تروریستی و کور ایجاد جنگ‌های فرقه‌ای و بهره‌مندی دشمنان دین از این فتنه در راستای منافع خود است. آنها می‌خواهند امت اسلامی و ملت‌های منطقه درگیر جنگ‌های فرسایشی و خانمانسوز شده تا از این جنایتکاران اصلی غافل شوند. ملت افغانستان و افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران که خود سالیانی است قربانی اعمال دهشت افکنانه و مراکز دینی و علمی آنان مورد حملات این گروهک ها قرار گرفته است، حمله تروریستی به مرقد مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ را به رهبری معظم انقلاب و ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای، ملت بزرگ و شجاعی ایران و خانواده های داغ دیده تسلیت عرض نموده و این عمل تروریستی را به شدت محکوم می نماییم و از خدای متعال شفای مجروحین این حادثه را مسئلت می نماییم و از مسئولین زیربط خواهان برخورد جدی و شدید با مراکز و لانه های این خفاشان کوردل هستیم.
بعد از قرائت بیانیه نکات و مسائلی درباره آنچه که وظیفه رسانه ها در چنین موقعیت هایی است میان اصحاب رسانه و نخبگان مهاجر افغانستانی مطرح شد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
و یک مقام حکومت طالبان افغانستان ادعا کرد در آینده نه چندان دور حکومت طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته خواهد شد. با وجود گذشت 2 از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان، هنوز هیچ یک از کشورهای جهان حاضر به رسمیت شناختن آن به عنوان حکومت رسمی افغانستان نشده است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان افغانستان ابراز خوشبینی کرد. طالبان از سوی جهان در آینده نه چندان دور به رسمیت شناخته خواهد شد، زیرا تمام شرایط به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک حکومت را کامل کرده است. این مقام طالبان افزود دنیا نگاهی مثبت به حکومت طالبان در افغانستان دارد. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان افغانستان همچنین از جریان کار برای ایجاد قانون اساسی و قوانین فرعی نیز اطمینان داده و گفته هیئتی به رهبری رئیس دادگاه عالی برای انجام این کار مشخص شده است. مولوی عبدالکبیر خاطر نشان کرد 500,000 کارمند حکومت پیشین در حکومت سرپرست طالبان در حال فعالیتند و هیچ نوع تبعیضی بین کارمندان حکومت جمهوری پیشین و طالبان وجود ندارد. عزیزان شنونده، به پایان این مجموعه خبر رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. ظهرتان بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به اهداف و ابعاد دومین حمله تروریستی به شهچراغ. حدود 10 ماه پس از حمله تروریستی به حرم شاهچراغ، این حرم مطهر بار دیگر 22 اسد شاهد حمله تروریستی بود. 4 اکرب 1401 در حمله تروریستی به حرم شاهچراغ 13 نفر شهید و 20 نفر زخمی شدند. در حمله 22 اسد ابتدا 1 شهید و 8 نفر زخمی شدند، اما در ادامه یکی از زخمی ها نیز به شهادت رسید. حمله 22 اسد 1402 نیز مانند حمله تروریستی 4 اکرب 1401 انجام شد، اما حمله اخیر شهدا و زخمی های خیلی کمتری داشت. موضوع دیگر نیز این است که مجرم سر صحنه جرم دستگیر شد. مسئولیت حمله اخیر به حرم شاهچراغ را نیز گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. سوال این است که چرا برای دومین بار طی کمتر از 10 ماه حرم شاهچراغ هدف حمله تروریستی داعش قرار گرفت؟ در پاسخ به این سوال می توان به موارد زیر اشاره کرد. حمله 4 اکرب به حرم شاهچراغ توسط گروه تروریستی داعش انجام شد. 2 از عوامل این حمله تروریستی روز 17 سرطان اعدام شدند. داعش که انتظار دستگیر شدن و سپس اعدام عناصر خود را نداشته، حمله جدید به حرم شاهچراغ را در دستور کار خود قرار داد تا عصبانیت خود را از اعدام عناصر تروریستی خود نشان دهد. این گروه حتی تهدید کرده بود که پاسخ اعدام 2 خود را خواهد داد. اما یکی از دلایل پایه‌ای حملات تروریستی که داعش هر از گاهی در ایران انجام می‌دهد، از جمله حمله اخیر به حرم شاهچراغ، ناشی از عصبانیت این گروه تروریستی از جمهوری اسلامی ایران است. داعش شکست سازمانی خود و از بین رفتن خلافتش را ناشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران می‌داند. جمهوری اسلامی ایران با فرماندهی سپهبد فقید قاسم سلیمانی نقش اصلی را در شکست سازمان داعش ایفا کرد. محمد رضا قربانی، کارشناس سیاسی، در خصوص حمله تروریستی به حرم شاهچراغ میگوید:
ما در خاورمیانه قرار بوده که شاهد خاورمیانه بزرگ باشیم. 7000 میلیارد دلار آمریکا اینجا از دست داده، ما این طرح رو به شکست کشوندیم. داعش رو با اون همه سرمایه گذاری به لطف حاج قاسم و یاران سپاه جبهه مقاومت مردمی اینا شکست خوردن. اقدامات ترکیبی با 400 میلیون دلار در پارسال شکست خورد. شبکه‌های جاسوسی و خرابکاری شکست خورد. اخیراً که بحث ارتش مردمی بود به سرکردگی ملعونی به نام شاهین لو و کسانی مثل سیامک تدین و تماسبی که اینا از منافقین بودن و اینا رو ما تونستیم با 43 بمب و صدها کیلو مواد منفجره اینا رو ما دستگیر کردیم. اروپا مستعصل شد و مجبور شد در مورد منافقین عقب نشینی کنه، اینها رو مجبور شد بفرسته به کانادا. در آلبانی اینا سیستمشون از هم پاشیده شد. حضورتون عرض شد که تمام دستگاه کامپیوتریشون رو به ایران تحویل دادن که ایران یکی داره پیگیری میکنه. ببین اینا همه اینا رو شما نگاه بکنین، آخرش هم که سر تعظیمی بود که بایدن در مقابل رهبر انقلاب و مردم ایران فرود آورد و مجبور شد تن بده به خواسته‌های ایران. این گفته خود نیوزویک و رسانه‌های خودشونه. بی اینا همه داشته باشین شما، به هر حال اینا هزینه یکی داره اینا داده میشه. این هزینه که داده یک تحلیل اینه که شاید این واقعه رخ داده که این خراب شدنهایی که در عرصه سیاسی در بین الملل و در عرصه رسانه داره ایجاد میشه، ذهن مردم از اینجا پرت بشه. یه تحلیل اینه که قراره که یه شوکی ایجاد کنن در نهادهای امنیتی و بعد میتونن اگه میتونستن با 8 خشاب این طرف که اومده حمله کرده آقای یالا رحمت الله نوروزوف یا همون اسلمیار که میگن از وزارت که تاجیکستانه 25 ساله خب می‌خواسته این با 8 خشاب می‌خواست خالی کنه، این 8 خشاب اگه می‌تونسته 100 نفر رو بکشه و بعد دیگه شوک کنه در نیروهای امنیتی و اونها در مردم ایجاد وحشت کنن، اون ذهن مردم بره سراغ این موضوع و این شکستایی که داره کاخ سفید و اروپایی‌ها می‌خورن، اینا حضورش که از هان دور بشه.
صرف نظر از اهداف داعش در حمله دوم به حرم شاهچراغ، این حمله تروریستی دارای ابعاد دیگری نیز است که برخی از مهمترین این ابعاد عبارتند از: یک، ایجاد شوکای خشن. باید گفت در یک سال گذشته دور تازه‌ای از اقدام‌های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب جنگ ترکیبی آغاز شد. یکی از ابعاد جنگ ترکیبی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شوکهای خشن امنیتی است. دشمنان به این جنبندی رسیده بودند که امنیت داخلی و سرزمینی یکی از مهمترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل در سالهای اخیر دو دستور کار را پیگیری کردند. اول، ایجاد ناامنی در مرزهای جمهوری اسلامی ایران. افغانستان و جمهوری آذربایجان دو کشوری هستند که دشمنان از طریق آنها سعی دارند ناامنی‌هایی را در مرزهای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند که البته تاکنون با آمادگی و هوشیاری نیروهای مسلح در این زمینه موفق نبودند. دوم، ایجاد شوک‌های خشن امنیتی در داخل مرزهای ایران. هدف اصلی دشمنان القای ناتوانی نظام در برقراری امنیت و در واقع زیر سوال بردن دستاورد اساسی جمهوری اسلامی در حوزه امنیت است. اما یکی از ابعاد مهمی که میتوان به آن اشاره کرد است که این حمله همزمان بود با توافق با آمریکا و اقدام‌ها علیه منافقین. دو عنصر داعش روز ابدهم سرطان اعدام شدند. داعش در یک ماه گذشته نیز میتوانست چنین جنایتی را مرتکب شود، اما زمان انجام این جنایت به گونه ای انجام شد که برخی از رخدادهای سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد. از جمله این رخدادهای سیاسی توافق اخیر ایران و آمریکا برای آزادی زندانیان و آزادسازی دلارهای مسدود شده ایران در کره جنوبی و همچنین برخورد دولت آلبانی با گروهک تروریستی منافقین بود که مطابق آخرین خبرها خواستار این شد که اعضای این گروهک تروریستی خاک آلبانی را ترک کنند. حمله تروریستی داعش در حرم شاهچراغ در این برهه انجام شد تا این دستاوردهای مهم سیاسی را کم رنگ کند. اما حمله تروریستی به حرم شاهچراغ واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. از جمله افغانستانی‌های مقیم ایران هم این حمله تروریستی را محکوم کردند. دکتر جواد وحیدی در رابطه با نشستی که اخیراً در همین باره برگزار شد به رادیو دری گفت:
ما مردم افغانستان و ملت افغانستان جز قربانی‌های اصلی جریان ترور و افراطیت بودیم و هستیم و گروهک هایی که وابسته به رژیم صهیونیستی و غرب هستند در جهت ایجاد اختلاف و جنگ ها و ایجاد فتنه های فرقه‌ای بین مسلمانان و بین ملت های مسلمان و ملت های منطقه تلاش میکنند. به این جهت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی ها در نشست خبری ضمن محکومیت اعمال این چنینی در هر جای دنیا که اتفاق بیفتد که عده انسان بیگناه مورد تعرض قرار بگیرند و مخصوصا در اماکن مقدسه محکوم میکنه، پشت پرده و اتاقهای فکر این گروهک ها فعال شدن برای ایجاد اختلاف بین ملت های مسلمان و بین مخصوصا ملت بزرگ افغانستان و ملت شریف ایران. به این جهت نخبگان و بزرگان مهاجرین در مشهد مقدس این عمل جنایتکارانه را به شدت محکوم کردند، فارغ از این که تروریست متعلق به کدام تابعیت کدام کشور را دارد، خواهان برخورد جدی با افراد، لانه ها و اتاقهای فکر این گروهک ها در منطقه شدند.
پس از حمله تروریستی عقرب گذشته در حرم شاهچراغ، دشمنان نظام با استفاده از سلطه رسانه خود در سطح وسیعی این گونه تبلیغ کردند که این حمله توسط عناصر وابسته به نظام و با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم برای پایان دادن به اختشاشات انجام شد. اما اکنون حمله دوم تروریستی که داعش نیز مسئولیت آن را به عهده گرفته است، نادرست بودن ادعاها و اتهام‌های عقرب گذشته را ثابت کرد. نکته پایانی این که حمله تروریستی مجدد در حرم شاهچراغ نشان داد دشمنان و به خصوص گروه‌های تروریستی که ضد نظام جمهوری اسلامی نیز عمل می‌کنند، حملات خود را در اماکن مذهبی و علیه جمعیت مذهبی انجام می‌دهند. در این حال دستگیری عامل حمله در درون حرم شاهچراغ و در فاصله کوتاهی ضربه سنگینی به تروریسم داعشی و حامیان آن بود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
Thank you.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا، مرا که با دلی سرشار از امید به درگاهت رو آوردم از خود مران و در بیغوله های غفلت و گناه آوارم مساز و از باده عنایت خود مرا بهرمند ساز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، خوشحال هستیم که با شما هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما است. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان، همراه میشیم با همکارمان جناب آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
تلاوت‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با زندگی استاد محمد تقی مروت که از پیشکسوتان و بنیانگذاران تلاوت نوین در کشور ایران هستند بیشتر آشنا می شویم.
الله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
استاد محمد تقی مروت در سال 1323 هجری شمسی در تهران و در خانواده ای مذهبی متولد شد. از همان دوران کودکی به یادگیری قرآن کریم علاقه نشان داد و این چنین شد که پدر او را نزد استاد فانی قرار داد تا نزد ایشان علوم قرآن و تلاوت را بیاموزد. استاد مروت بعدها در تلاوت قرآن و علوم قرآنی درخشید و از اساتید درجه یک قرآن کریم در ایران شد. مهمترین فعالیت‌های قرآنی استاد مروت را می‌توان کسب رتبه اول مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در کشور مالزیا در سال 1973 میلادی، برگزاری دوره‌های آموزشی قرآن کریم، پایه‌گذاری تلاوت قرآن کریم به صورت اصولی و صحیح در ایران، ابتکار شیوه همخوانی و جمع‌خوانی قرآن در جلسات آموزش قرآن کریم قبل از انقلاب اسلامی، آموزش و تربیت بسیاری از قاریان و داوران بین‌المللی قرآن کریم نام برد. جالب است بدانید استاد مروت در حالی در مسابقات بین‌المللی قرآن در کشور مالزیا رتبه اول را کسب کرد که خود استادی نداشت، بلکه با تلاش فراوان خود در عرصه تلاوت، اهم از استماع تلاوت ها و مطالعه کتاب ها، به این جایگاه رسیده بود. ایشان نخستین ایرانی بود که بدون داشتن استاد در مسابقات قرآن مالزیا حائز رتبه اول شد.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
استاد مروت در سال 1354 هجری شمسی جهت کسب و ارتقاء معلومات قرآنی به کشور مصر سفر کرد و در این کشور از محضر اساتید تراز اول مصر همچون مصطفی اسماعیل، عبدالباسط، علی‌البنا، خیرالله الحسری، عبدالعزیز علی الفرج، عامر السید عثمان، احمد رزیقی و شیخ فتحی قندیل بهره‌مند شد. قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با زندگی و فعالیت‌های قرآنی استاد مروت آشنا خواهیم شد.
حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، لومانس، دانشمند آمریکایی، زیبایی و نور قرآن را حیرت آور و مثال زدنی می داند و می گوید اولین شراره زیبا و با تراوت در قرآن کریم که نور از آن می بارد عبارت بسم الله الرحمن الرحیم است که دنیای از معانی را با خود دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم
Yeah.
رو اگر با این توجه بخونید شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب. مثل از یک عزیزی، از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما. شما نامه رو میگیرید میخونید. برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. باید با قرآن انس پیدا کنید.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، در خدمت شما هستیم. جناب آقای محسن شجاعی در ادامه برنامه با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که اولین زنی که حضرت ابراهیم با او ازدواج کرد ساره نام داشت. بنابر آنچه در دو سوره از قرآن کریم آمده، فرشتگان در 90 سالگی به حضرت ابراهیم علیه السلام بشارت تولد فرزندی دادند که اسحاق نام گرفت. از آنجا که فرشتگان با ساره سخن گفته اند، مانند حضرت مریم و حضرت فاطمه محدثه خوانده می شود. ساره سالها پیش از تولد اسحاق کنیز خود هاجر را به ابراهیم بخشید تا از او دارای فرزند شود. شیخ صدوق روایاتی نقل کرده است که به حسادت ساره پس از تولد اسماعیل اشاره دارد. با این حال برخی محققان معاصر در دلالت و سند احادیث مذکور تشکیک کرده اند. بر اساس روایات اسلامی ساره دختر عمو و دختر خاله ابراهیم علیه السلام است. ساره همچنین خواهر حضرت لوط علیه السلام است. محل تولد ساره منطقه‌ای در کوهستان‌های بابل عراق کنونی ذکر شده است. ساره به همراه برادرش لوط به ابراهیم ایمان آورد و یکتاپرست شد. او همچنین با حضرت ابراهیم که پسر عمویش بود ازدواج کرد. ساره یکی از زیباترین زنان دوره خود معرفی شده است. او زمین‌های کشاورزی و دام‌های فراوان داشته و همه دارائیش را در اختیار حضرت ابراهیم علیه السلام قرار داد.
سبحان الله حمدا لله.
دوستان در خدمت شما هستیم. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت سوره اعلا با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره اعلا بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، شایما جان حسینی از هرات نوشته: سلام به شما اهالی برنامه دروادی نور، سلامت و سرزنده باشین. الهی خدا قوت که برنامه های دروادی نور با تلاش و کوششتان به خوبی ارائه میکنین. خوشحال هستیم خانم حسینی عزیز که شما راضی هستین از برنامه. درود بر شما.
قد انزل رب القرآن يعلم الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن قد أنزل ربي القرآن يعلم الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشأ فقدوته من عاش بخلق
شنونده برنامه دروادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات ششم تا هشتم سوره قاف